متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم. این عبارت ابن عربی را بخوانم محضرتون. این کتابی که من دارم جلد دوم است، صفحه 26، راف دار و احیاء تراث العربی است. بحث ابن عربی راجع به اولیاء الهی است و اینکه اولیاء الهی کیانند. میگوید در حقیقت اول جزء 78 کتاب ایشون هم هست، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فمن الاولیاء رضی الله عنهم الانبیاء صلوات الله علیهم تولاهم الله بالنبوه. از جمله اولیاء الهی انبیاء هستند که خداوند اونها را به نبوت برگزیده، یعنی ولاء نبوت را به آنها ارزانی کرده. فل ولایت و نبوت عامتون و نبوت التي به تشریع نبوت خاصتون تعم من هو به هذه المثابه من هذا الصنف و هي مقام الرفع في الخطاب الالهي. بنابراین خود ولایت نبوت عامه حساب می شود، عمومی است. اما یک نبوتی هم داریم که اخص از این است. اون چیه؟ اون نبوتی است که با تشریع همراهه. حالا بحث ما در همینه. عرض کردم ایشان نبوت را به نبوت عام، نبوت خاص تقسیم میکنه. هر کسی که از یک جایگاه وجودی معنوی برخورداره که حقایقی از غیب به او میرسه و یک سلسله اوامر نواهی غیبی ویژه خودش داره، این میشه نبوت. اما حالا اگر چنانچه همراه با یک شریعتی باشه که راهکار را، آیین زندگی را به دیگران هم بیاموزه، این میشه نبوت خاص. و من الاولیاء رضوان الله علیهم الرسل، این شد مقام نبوت. پس یک طایفه از اولیای الهی انبیا هستن. این هم خودش دو قسمه، یکی اون نبوتی که عام است یعنی همراه با شریعت نیست، یکی اون نبوتی که با شریعت همراه. خوب دقت بفرمایید این عبارت که میخوانم. میگوید و ما توقفنا عن الکلام فی مقام الرسول و النبی صاحب شرع. آیا توقیفی است؟ یه بحث میکنن میگن آیا اسماء الله توقیفیه یا نه؟ آیا اگر ما بخواهیم درباره این انبیا سخن بگوییم باید اذن داده شود شرعا؟ نهی داریم؟ آیا اینجوریه؟ میگه نه، این توقیفی نیست که در شرع مقدس وارد شده باشه آ شماها وارد این حوزه نشدید، ممنوعه سخن نگویید. نه، مثل در ذات، چطور در ذات فهمودن تکلمو فی آلاء الله لا تکلمو فی ذات الله، اونجا نهی داره. ذات مراد کنه ذاته، نه اصل وجوده. کنه ذات را نمیشه وارد، چون حیرت میاره، قابل فهم. آیا درباره مقام انبیا چنین نهی داریم؟ میگه نه. اما خیلی زیبا گفته انصافا، بحث بسیار متین و دقیق و حساب شده است. الا ان شرط اهل طریق فی ما یخبرون عنه من المقامات والاحوال ان یکون عن ذوق. درسته که ما نهی شرعی و منع شرعی نداریم، اما منع معرفت شناختی داریم، زیرا شرط اهل طریق یعنی اهل عرفان، قاعدشون شرطشون اینه که فیما یخبرون عن المقامات و الاحوال، اگر از یک مقامی خبر میدهن، از حالی از حالات عرفانی خبر میدهن، باید چه کار کرده باشم؟ ان ذوقن، باید چشیده باشم. عارف علم حصولی که نمیخواد به مردم بدهد، اون یافته های شهودیش را برای دیگران توصیف میکنه، غیر از فیلسوفه. این شرط را فیلسوف نداره. چرا؟ چون که فیلسوف نمیگوید من اول باید ذوق کنم آنگاه بیان کنم، یا نه، من هر چیزی را که درک کردم، ولو درک فکری، درک عقلی باشه. حالا بعضی از مشربهای فلسفی مثلا اشراق و حکمت متعالیه میگویم تنها نباید، اونم میگه تنها نباید بسنده کنی تا به درجات بالاتر از معرفت فلسفی برد، یعنی بالاخره عقل حجت در اونجا معتبره. اینو دقت بفرمایید، بسیار مسئله دقیقی است. یعنی حالا ما اگر از ابن عربی تقلید نمی کنیم، ابن عربی هم یه آدمی مثل بقیه آدم ها معصوم نیست، لذا اشتباهات هم داره، هرچی ابن عربی گفته که ما قبول نداریم. ولی خب در این فن اولا صاحب نظره، فردیست دارای نبوغ. ابن عربی واقعا دارای نبوغ بوده، مثل مولوی باید دارای نبوغ بوده، حافظ دارای نبوغ بوده، اینا معلومه، علامه طباطبایی نبوغ داشته، عادی نیستن. اما بالاخره معصوم نیست، ممکنه جایی هم خطا کرده باشه، ولی این حرفشون مستدله. این بحث عقلی خودش، متن این حرف عقلانیه، چون مگد اهل عرفان مشربشون، منهجشون، روششون اینه که شهود کنند آنگاه بگوین. اگر چیزی رو شهود کردن گزارش میدن، و الا فلا. دقت فرمایید، پس نهی شرعی نداریم الا ان شرط اهل طریق فی ما یخبرون عن المقامات والاحوال ان یکون عن ذوق ولا ذوق لنا ولغیرنا. نه ما که میگیم، خودشون میگه، چون ایشون خودش را برترین عارف میدانه، ابن عربی مقام خودش خیلی بالا میدانه، خیلی جاهای تصریح کرده، میگه نه ما این خبر را داریم، منی که ابن عربی باشم، نه غیر از ما، هیچ کس دیگر کسی هم گفت قبول نکن، ولا غیری. خوب دقت کنید، خیلی زیبا گفته انسان، نمره 20 دیگه، بالاتر از 20. ممن لیس به نبی، هر کس من و غیر من که نبی نیست، اگر گفت من این را ذوق کردم، بی خود میگه، ذوق نکرد. کدام نبی؟ نبی عام یا خاص؟ نبی خاص. ممن لیس به نبی زی شریعت، این نبی، این نبوت من الله ولا رسول، نبی صاحب شریعت نیست، رسول نیست، این مال اوناست. حرام علینا الکلام فیه، حالا دیگه حرام شد، به عنوان اولی حرمتی نداره، در کتاب و سنت منع نشده، اما به عنوان ثانوی که شرط اهل طریقه، بله، من اگر میخوام واقعا مقید باشم به متدولوژی عرفانی، روش عرفانی، دیگه نباید در این باره باید سکوت کنم. این خیلی خوبه، پاش آدم از گلیم خودش دراستر نکنه. اگر مثلا روش معرفت تجربی حسی شد، ببینید بعضی ها گزافه گو، حرفای گزاف میزنن، میگه آه خدا را که ما در آزمایشگاه که ندیدیم، رفتیم بالای آسمان ها ندیدیم، ما خدا را بعد اینجوری ببینیم. بتران راسل میگوید چرا من مسیحی نیستم، من 17 سال مسیحی بودم، بعد من چنین شد چنان شد. برادر این روش اون جواب نمیده. اینجا روش های معرفت فیزیکی و نمیدونم علمی و طبیعت شناسی اینو جواب نمیده. منصف آن است که بگوید نفهمیدم، لا ادری، نه این که لیسه، اون میشه گزافه گو. این میگه من گزافه گو نیستم، برای ما حرام علینا اتکلمو فی فما نتکلم الا فیما لنا فیه ذوق. دوباره اینو تکرار می‌کنم، فما ادا هذین المقامین، ما ادای این دو تا مقام، کدام مقام شد؟ مقام الرساله و مقام النبوت تشریعیه، ایشون دو تا. فما ادا هذین المقامین فلن الکلام فیه، نه ما دیگه اونجا مجازیم، چون میتونیم ذوق کنیم، شهود کنیم، فی انزوغن لان الله ما حجره بود،
این مسئله است که من عرض کردم که حالا ایشان هم نگفته بودم، ما خودمونم میفهمیم این مطلب را، ولی خب چه بهتر که حالا ایشون که استاد فن است در این رشته هم تأثیری به این قضیه کرده. فرمایشی هم که از استاد آیت‌الله جوادی متن اشاره کردن، این باقی مونده بود، این نکته ای خواستم تکمیل کنم محضر شریف. خب حالا برگردیم به بحث ما. بعد یک بحث روش شناسی کردیم، عرض کردم این بحث اینا انشاءالله تعالی هم بر تعریف از نفس نکنید ها، بالاخره علم و دانش اینجوریه، کم ترک از سابقون همیشه که لله این سابق لله، بالاخره حالا همه چیزی رو که همه نمیگن که با مرور کم کم یه زوایایی پیدا میشه. این بحث روش شناسی در باب معرفت وحی را من ندیدم کسی مطرح کنه، نه در آثار علامه، نه در آثار استاد مطهری، نه دیگران، که ما اول بیاییم روش خودمون را مشخص کنیم و اصولا ببینیم از چه روشی میشود در باره وحی بحث کرد. ما این را مطرح کردیم و عرض کردیم بهترینش روش وحیانیست در قدم اول. و جالب اینجاست، آقا دیروز یک نکته‌ای فرمودن برای ما منشأ برکت شد، مثلا ذهنم نسبت به شهید بهشتی رو این قضیه فعال نشده بود، پیشم گفتم بگردم ببینم ایشون چی فرموده. کتابی راجع به شناخت داره مرحوم شهید بهشتی، راجع به شناخت. خب تعقیب کردم گفتم حتما اینجا باید ایشون بحث کرد، دیدم بله ایشون بحث یک جلسه بحث کرد، یک جلسه از اون 13 جلسه، 13 جلسه یک جلسه اش راجع به همین معرفتی است که از حاصل میشه. خیلی خوشم آمد، دیدم عجب ایشون مثل این که این بزرگوار همین نکاتی را که به ذهن حقیر آمده فهمودن. بله بهترین روش این است که ما اول بریم سراغ خود وحی قرآن، ببینیم از قرآن درباره وحی چی استفاده میکنیم، بعد آیات اینها را مقداری بحث کرده. خب این روش. بنابراین از حالا دیگه ما وارد بحث قرآنی وحی میشدیم، یعنی معرفت وحی از منظر قرآن کریم، بعد میریم سراغ روایات، بعد دیگه بحث‌های فلسفی و عرفانی و مباحث دیگه. در قرآن کریم اولین مسئله ای که ما باهاش مواجه میشیم که قبلا هم اشاره کردیم، نمیخوام دیگه خیلی معطل بشم، فقط بررسی کنیم رد بشیم، بحث کاربردهای واژه وحی است در آیات. علل قاعده باید ما اینو از هر چیزی مقدم بدونیم. خب اینو ما انجام دادیم، دوستان هم در جریانش هستید. 8 مورد هست، 8 مورد از در موضوعی عرض میکنم ها، آیاتی که واژگان وحی به کار رفته که خیلی زیاده، اما به لحاظ مورد و موضوع متعلق 8 به اصطلاح دسته میشه دسته بندی بکنیم، که خود این 8 دسته را مثل حالا آسمان ها و زمین و زنبور عسل و عرض میشود که وحی بله به فرشتگان و وحی به حواریین و به مادر موسی و به انبیا و وحی شیاطین به یک دیگر میشه 8 دیگه، 8 را شمردم دیگه، وحی الهی به آسمان، به زمین، به ملائکه، به انسانهای غیر از انبیا مثل مثلا مادر موسی، حواریین ها، زنبور عسل نگفتیم، وحی به زنبور عسل، وحی به انبیا، یکی هم که وحی شیاطین به یک دیگر، درست؟ 8 مورد میشه. حالا اگر شما این 8 مورد رو بخواید محور بندی بکنید، دسته بندی بشه، میتوانیم بگوییم از در قرآن کریم کاربردهای وحی از نظر فاعلی 3 دسته میشه. دسته بندی کنیم به لحاظ فاعلی، فاعلش خداست وحی الهی، فاعلش شیطان است وحی شیطانی، فاعلش بشر است که بشر مربوط به زکریاست. فخرج الى قومه من المحراب و اوحى اليهم ان سبحوا ربكم بكره و عشيا. در این شد 3 دست، از لحاظ فاعلی وحی الهی که فاعلش خداوند است، یا فاعلش بشره در مورد زکریا، یا وحی شیطانی است که یوهون ان شیاطین یوهون بعضهم الی بعضن ذکر فلقوا. این یک تقسیم بندی به لحاظ فاعلی. حالا بیاییم اون دسته اول، یعنی وحی الهی را که فاعلش اله است، از جنبه قابلی تقسیم کنیم. قسم بندی دوم، وحی الهی از نظر قابلها و تعلقها. این را ما میتوانیم ابتداعا به دو دسته تقسیمش بکنیم. یکی اونجا که پدیده های طبیعی قابل پدیده های طبیعی است، دوم اونجایی که بشر است. ببینید پس میشه اینجور تقسیم بندی کرد، دسته بندی کرد، فائل چیز قابل پدیده های طبیعی است. حالا بفرمایید پدیده های طبیعی آسمان ها و اوها فی کل سماء امرها، آسمان ها سوری فصلت دیگه، یومئذ تحدث و اخبارها به ان ربک اوحا لها، زمین سوری زلزال زلزله، یکی هم نهر سوری نهر اوحا ربک الی النهر. پس این میشه پدیده های طبیعی، وحی الهی به پدیده های طبیعی. خب دو، وحی الهی به موجود بشریه، درست؟ متعلق یا قابل بشره. حالا خودش دو قسمه، بشر یا نبیه یا غیر نبیه. نبیش دیگه مشخصه، انبیای الهی که اکثر آیات از این قسمه راجع به همین انبیا. یکی هم غیر انبیا، غیر انبیا مثل حضرت مادرت موسی که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، یا اوحینا الی الحواریین وحی به حواریین، اینا هم از قسم غیر نبیه. برای یک تقسیم بندی اینجوری ما داریم، این مطلب اول که دیگه ساندویچی به فرمایش استاد آیت الله سبحانی میفهمد، بحث را ساندویچی کنیم. این ساندویچی یا قرائتیوار، من گاهی تعبیر میکنم به قرائتیوار، چون جناب آقای قرائتی مطالب را خیلی منظم شسته و سه دسته بندی میکنم. این هر فرمودید. حالا یک بحث اینجا مطرح میشه، این هم یک تأمل کوتاهی داشته باشید ازش بگذاریم. آن این است که آیا سوال، آیا کاربرد واژه وحی در این هشت مورد مشترک لفظیه یا معنویه؟ چون مشترک لفظی تعریف داره، اونجایی است که لفظ در مصادیقی به کار میره معنا متفاوت باشه، مثل لفظ عین که اطلاق میشود بر شخص انسان، یا مثلا بر خورشید، بر چشمه، بر ذهب، تفاوت‌های مرتبه، ویژگی‌های مصداق لفظ را مشترک لفظی نمی‌کنه. پس بنابراین حضرت عالی مزایتون برگشید بر مشترک معنوی، درسته؟ در تمام این کاربرد ها مشترک معنوی. حالا دقت کنید، اگر هشت مورد را در نظر بگیرید، حتی وحی شیطانی را هم بگیره، حتی وحی شیطانی را هم بگیره، جامعش چیه؟ بوده یه بار دیگه تعریف میکنم، یعنی میخوایم یه معنی جامع پیدا بکنیم که حتی وحی شیاطین به یک دیگر یا الی اولیاء هم شامل بشه، وحی الهی هم به جمادات و نباتات و غیره شامل بشه. اون معنی جامع، شما میگید مشترک معنوی، خوب مثل لفظ مثلا انسان که میگیم حیوان ناطقه، اون چی چیه؟ القاء، الالقاء، الافهام، الاعلان به خفائم و سرعن. ببینید ساندویشی یعنی الاعلانو، الافهامو، الالقاءو. حالا القاء هرچه، افهام هرچه، با این دوتا ویژگی همه یه موارد داره. پس این شد جامع در مورد این که خواه فاعلش خدا باشه یا غیر خدا باشه یا انسان باشه، فرق نمی کنه. حضرت زکریا اشاره کرد صد به بکرتن و عشیا، هم سریع فهمون هم خفیف، درست؟ این راجع به جامعه، این بحث دیگه نداره، معنیش واضحه. خوب دقت فرمایید. حالا میام سراغ اونجایی که وحی فاعلش اله است، یعنی وحی الهی. این دیگه از حیطه لغت خارجه. دقت میفهمید چه عرض میکنم؟ تا اینجا ما باید به اهل لغت رجوع کنیم. من متکلمم و من فقیهم و من فیلسوفم و من چه هستم دخالت نداره، او کار اهل لغته. اون موقعیت وحی در لغت عرب اشعار میاره، اشعار عرب جاهلی میاره، مختلف میاره، میگه آقا این به این معنا به کار رفته، شاهد میاره، اهل لغته. اما اگر خواستیم بگوییم وحیی که فاعلش خداوند است، این چه جامعی دارد، این دیگه کار اهل لغت نیست، این یک بحث فلسفی، بحث کلامی، بحث عقیدتیه، یعنی جهانبینی اینجا جواب میده، این دیگه بحث لغت شناسی نیست. بله، معنی لغوی را باید حفظ کنید، اما حالا چی باعث شده که درباره آسمان ها، درباره زمین، درباره زنبور عسل، درباره مادرت موسی، حواریین، پیامبران این واژه به کار رفته؟ آیا بازم مشترکه؟ آیا غیر از معنی لغوی از نظر معرفت فلسفی و به اصطلاح جهان بینی یک معنی جامعی داره؟ معنی جامع معرفتی جهان بینی اعتقادی که در همه باشه یا نه اینجا دیگه مشترک لفظی چیز میشه، مشترک لفظی میشه؟ این غیر از اون بحث است. این کنجکاوی ها رو باید داشته باشه که مشترک لفظی یا معنی بودن به نگاه اهل لغت کار ما رو در اینجا حل نمیکنه. حالا استاد بزرگوار ما هستن، خدا حفظ کند عمر طولانی با عزت، سالهای سال حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی که بنده مرهون الطاف ایشانه، ولی خب دیگه بحثای این استاد بزرگوار در همون منشور جاویدی که عرض کردم خدمت شما به نظر میاد این دوتا به گونه‌ای به هم دیگه آمیخته شده، از هم جدا نشده، که میفهمن که این که مشترک از معنی واحد داره. صفحه 95 اگر خواستید رجوع کنید، فرمایش ایشان صفحه 95. حالا من عبارتشم یادداشت کردم، اینجا نوشتم میخوانم. میفهمن این وحی یک معنی بیش ندارد و در قرآن نیز کلمه وحی در همان معنی واحد به کار رفته است. چیزی که هست متعلقهای آن مختلف است و در مجموع یک ملاک مجوز همه این استعمال ها می باشد. و آن این که در همه موارد این آموزش یک نوع آموزش پنهان همراه با سرعت است. و این میشه معنی لغوی. تا اینجا درست معنی لغوی. خواه طرف آموزش انسان باشد یا سایر جانداران و جمادات، و خواه آموزش مربوط به هدایت انسان باشد یا غیران، خواه آموزش دهنده خدا باشد یا غیره، این فقط معنی لغویه. اما حقیقی اون معنی دوم که منهای معنی لغوی، آیا این مهمه؟ یک بحث معرفتی است. آیا در اینجایی که فاعلش خداست یک جامعه داره یا نه؟ این مطلب در فرمایششون نیامد. اما استاد مطهری به این توجه کرد، ایشان از علامه اقبال نقل کرده، او توجه کرده به این نکته. لازم فرمایید اینی به این وحی الهی جناب استاد آیت الله جوادی به این توجه کرده. بعد من همین اخیرا نگاه کردم در شرح نهج البلاغه مرحوم علامه جعفری، دیدم ایشون هم توجه کرده. او چی حالا؟ او جامعه چیه که اجازه میدهد این واژه وحی به عنوان فعل الهی در همه این موارد به کار بره؟ مرحوم آقای مطهری، استاد مطهری از علامه اقبال، حالا من مدرکشم بدم که بعد خواستید رجوع کنید، کتاب نبوت، همون سجل کتاب از توحید و نبوت و ما، کتاب نبوت صفحه 72، این را از اقبالشون نقل میکنه که گفته است، اقبال علامه اقبال گفته است وحی اتصال با ریشه وجود است. وحی اتصال با ریشه، این دیگه وحی شیطانی که نیست، وحی شیطانی اصلا انفصال با ریشه وجوده، این وحی رحمانیه که اتصال با ریشه وجوده. از قرآن به دست میاد که وحی خاصیتی از زندگی است، خاصیتی از حیاته که متناسب با مراحل مختلف تکامل زندگی، همون مقوله به تشکیک متفاوته. این تعبیری است که از علامه اقبال نقل کرده شهید مطهری. استاد مطهری را میپذیره اما تکمیلش میکنه. این دقتهای استاد مطهری، نگه حرف خوبیه، خیلی هم تعریف میکنه به اقبال را. اقبال آدم مفکری بوده، صاحب فکر بوده، اطلاعاتش خیلی زیاد نبوده اما واقعا صاحب نبوغ بوده، اینا را میگه راجع به اقبال. مرحوم مطهری واقعا مرد منصفی است، رضوان الله علیه. خود استاد مطهری را تکمیل میکنه، جالب تکمیل میکنه، این نشانه این بعد عمیق شخصیت ایشونه. میگه نه، فقط بحث خاصیت زندگی نیست، زیرا در قرآن راجع به جمادات هم به کار رفته، فقط مال موجودات زنده نیست که زنبور عسل باشه و مثلا نباتات و غیره، جمادات هم هست، زمین، آسمان. پس چیه؟ میگه اون معنی مشترک هدایت الهیه، هدایت راهیابی. هدایت راهیابی مگه عمومی نیست؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدی. هدایت عمومیه. دقت بفرمایید. پس استاد مطهری آمده اون جامع را هدایت گرفته. منتها هدایت متناسب با مبتدی، یعنی هدایت پذیر و درجات و خصوصیاتش متفاوته. اینم فرمایش ایشونه که مطهری صفحه 881 همون کتاب فرمایش خودشون رو بیان کردن. تا میرسه عالی ترینش به انبیا، ایشون هم میگه دیگه وحی نبات کاملتر از جماد، حیوان کاملتر از نبات، انسان کاملتر از حیوانه، انبیا دیگه عالی ترینشه. اینم فاصله فرمایش ایشونه. حضرت آیت الله جوادی هم خواستید فرمایششون رو ببینید. ایشان دقت کنید باز، استاد مطهری فرمود چه؟ فرمود چون مقوله هدایت هست عام است. حضرت آیت الله جوادی می فرماید چون مقوله تعلیم و علم است و یه نوع علم است، یه نوع تعلیم و علم است و خب خدا علمش را تعلیم را معلم همه است و به هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش بهش علم میده. ایشان اینجوری فرموده، عبارتش این هست: وحی چون همه موجودات، دقت کنید، چون همه موجودات در فرهنگ قرآن از علم و شعور برخوردارن، طبق این معنا، و همه میتوانن از سنخ وحی و الهام بهره داشته باشن، سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلم آنهاست. یعنی بحث را برده روی علم و تعلیم، یعنی به اصطلاح آسمانم علم میگیرد، جمادم علم میگیرد، چون که طبق فرهنگ قرآن علم و شعور همگانی است. ملاحظه میفرمایید علم و شعور مثلا فقط مال انسان و اینا نیست، همه موجودات دارن. خدا هم معلم همه هست. استاد مطهری هدایت هست. از قرآن هم گفتیم شاهد داره، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدی. حضرت آیت الله جوادی رفته رو مقوله علم و شعور که وحی یک نحوه علم هست. همه موجودات هم از علم بهره دارن و خدا هم معلم همه هست. و این امکان وجود دارد که خداوند گاهی از راه وحی و الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند. اینا خواهش من دقت کنید، اینو باید روش فکر کرد، همینجور ما نمیخوایم بخوانیم برید، بحث علمیه. گاهی، اولا گاهی داره که نه الهام و وحی یک نوع تعلیم ویژه است. همین تعلیم ویژه گاهی به جماد، گاهی به نبات، گاهی به حیوان، گاهی به انسان تعلق میگیرد. گرچه راه یا راه‌های غیر وحیانی نیز در این خصوص موجود است. این را صفحه 54 کتاب وحی و نبوت در قرآن فرمودند.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن، گلی از گلشن عید الهی، گلی از گلشن عید الهی، نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.